سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا خداوند آنطور که ادیان ابراهیمی و در رأس آنها اسلام میگویند عادل است؟ چه راههایی پیش روی ماست برای درک عدالت خداوند در جهانی که سراسر ظلم و خشونت و تبعیض و نابرابری است؟ با چه ادله‌ای میتوان به عادل بودن خداوند رأی داد؟ حتی اگر بر جهان چشم ببندیم، نابرابری همچنان از لحظه تولد با ماست. افرادی با فقدان بعضی اعضای بدن به دنیا میآیند. کسانی با سندروم یا تفاوتی ژنتیک یا نیازهای ویژه که میتواند آنها را در موقعیتی نابرابر با دیگران قرار دهد. چرا و چگونه باید به عادل بودن خداوندی که ادیان معرفی میکنند باور داشت؟ سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، و زهیر باقری نوپرست، پژوهشگر فلسفه و سردبیر مجله فلسفی 42، در این برنامه از تابو میهمان من فهیمه خضرحیدری هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. من بحث این هفته رو با آقای دباغ آغاز میکنم. آقای دباغ، پرسش مرکزی این بحث این هست که آیا خداوند عادل است؟
ببینید، آنچه که شما طرح کردید ذیل بحث از ادیان ابراهیمی قرار میگیره، یعنی در اسلام، مسیحیت و یهودیت که به خدای انسانوار قائلند، برای خداوند اوصافی قائلند که یکی از اونها وصف عدله. عدل رو اگر بخوایم از مشرب و مرام ارسطوییان وام کنیم و توضیح بدهیم، عدالت به معنای اعطاء حق به ذی حقه. در روزگار کنونی البته خب بحث از عدالت بسی غنی‌تر شده و ابعاد مختلفی یافته است. من فقط یه مثالی بزنم. فیلسوف نامبردار معاصر جان رالز در کتاب مشهور A Theory of Justice از عدالت به مثابه عدم تبعیض یاد میکنه. اشاعره قائل به این بودن که ما از پیش خود حقی اساسا نداشته ایم. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. یعنی چون ما واجد حقی از پیش نبوده ایم، هر کاری خداوند بکند مختار است و از روی اون ما عدالت رو تعریف میکنیم، انگار که داره در ملک خودش یا در خانه خودش دخل و تصرف میکنه. از روی فعل خداوند به عدالت پی میبرن و معتقدن آنچه که خداوند انجام میدهد عادلانه است. معتزله در مقابل بحث از منظر رو پیش کشیدن که ما از چه منظری به امور نگاه بکنیم میتونیم به این قصه نظر بیفکنیم. یعنی اگر من از منظر انسانی وقتی که نگاه میکنم به عالم پیرامونی، خوب توش ظلم هست، تبعیض هست، اجحاف هست، اما از منظر الهی که نگاه بکنیم در هستی قصه فرق میکنه. قصه ظلم، قصه عدالت در نسبت با خداوند اونخ متفاوت میشه. مثلا یک مورچه رو در نظر بگیریم یا برخی از حیواناتی که خوردن برای ما انسان ها از منظر اون مورچه وقتی که ما نگاه کنیم به مناسبات و روابط میان انسان ها همین قدم نهادن ما بر روی کره خاکی، همین که پای می نهیم، خودش مصداق امر ظالمانه است، چون خیلی مورچه زیر پای ما له میشه. اما از منظر ما این کار ظالمانه نیست، داریم کار خودمون رو انجام میدیم. یا اگر بی هوا این اتفاق بیفته، یا حتی اگر بدانیم چه بسا سوزکم میکشن آدمیان. حالا با این توصیفات از منظر خدا نگاه کردن قصه با از منظر انسان نگاه کردن متفاوت است.
به خصوص گفتید عدالت به معنای اعطای حق به ذی حق. حالا اگه برگردیم به اون معنای کلمه عدل هم که قرار دادن هر چیز و همه چیز در جای خود، پس به این ترتیب اساسا حق چیه؟ صاحب حق کیه؟ این که حق از پیش تعیین شده است و نگاه از بالا به پایینی در این توضیحی که شما دادید حاکمه. البته من اجازه میخوام که این موضوع رو با آقای باقری نوپرست وارد بحث بشیم. آقای باقری نوپرست، شما به عنوان مهمانی که قرار هست این ادله رو به چالش بکشین، چه ادله رو ارائه خواهید کرد که ما جنبه دیگر ماجرا رو هم، تردید در این مسئله عدالت رو هم بشنویم؟
برای پرداختن به مفهوم عدالت الهی باید سراغ تعریف مشخصی از خدا بریم. تعریفی که ما اینجا احتمالاً باهاش سر و کار داریم به خاطر اینکه افراد بیشتری باهاش درگیرن، تعریفی که در اون خدا شخصیه که دارای ذهن، آگاهی، اراده و یک سری ویژگی‌های اخلاقیه و ما فرض می‌گیریم که این شخص جهان رو آفریده. سعی میکنیم با بررسی جهانی که آفریده متوجه بشیم چه ویژگی هایی داشته. مثلا ما به کمک علوم طبیعی متوجه شدیم که جهان طبیعی ما یک سری قوانینی داره. خب پس اگر جهانی که داره چنین قوانینی است آفریده خدایی باشه، از این قانون مندی میتونیم راجع به اون آفریننده نتیجه گیری هایی بکنیم. مثلا برخی نتیجه گرفتن که این نشان دهنده اینه که خداوندی دانا و توانا جهان را آفریده. حالا بر همین اساس میتونیم به جهان مون نگاه بکنیم و بررسی کنیم ببینیم که اگر این جهان خالقی داشته، آیا میتونیم از این خلقت نتیجه بگیریم که خالق اون عادل هست یا نه. خب ما اگر خیلی ساده به جهان خودمون نگاه بکنیم، میبینیم که دنیایی که در اون تبعیض‌های جنسیتی، اقتصادی، نژادی، مذهبی، سنی و دیگر انواع تبعیض به وفور، اونم نه صرفا در دوران ما که در طول تاریخ وجود داشته. اگر شخصی زن به دنیا بیاد، از ابتدای عمر خودش در معرض از تبعیض های مردسالاری قرار میگیره تا روز آخر عمرش، یا اگر شخصی در یک خانواده تنگ دست به دنیا بیاد، از ابتدای عمر در معرض تبعیض های اقتصادی خواهد بود. کسی که بخواد ادعا بکنه که جهان عادلانه است، باید تکلیف این تبعیض ها رو مشخص بکنه. من اونچه که مد نظرمه این تعریفیه که این قدر سبقه آنارشیستی داره، اونم اینه که ما هر جا که تبعیضی وجود داشته باشه، شخصی که قائله که این تبعیض درسته یا بجاست باید دلیلی بیاره، ولی اگر دلیلی نیاره پس ما هم نمیتونیم اون رو بپذیریم. اگر خدای این جهان رو آفریده و انسانهای مختاری رو آفریده، چرا به ما سیستم سیاسی اقتصادی رو مثلا معرفی نکرده که بتونیم با پیاده کردن اون تبعیض و بی‌عدالتی رو از بین ببریم؟ به خصوص که این خدای در واقع مد نظر ما قرار داور ما هم باشه. درد و رنج بیهوده در واقع صرفا محدود به دنیای ما انسان ها نیست، در دنیای دیگر حیوانات هم درد و رنج در مقیاسی واقعا باور نکردنی وجود داره به صورت روزانه. علاوه بر این که حیوانات در حال دریدن و شکار کردن یکدیگرن، ما انسان ها هم در حال سلاخی کردن روزانه میلیاردها حیوانیم. خب پس اینجا ما میتونیم بپرسیم که چرا ما و دیگر حیوانات به عنوان مثال مثلا به شکلی آفریده نشدیم که برای غذا خوردن و زنده ماندن نیازی به کشتار و خوردن یکدیگه و خونریزی نداشته باشیم.
بسیار خوب. من حالا تا اینجایی که شما بحث رو پیش بردید برمیگردم به آقای دباغ. آقای دباغ، شما گفتید که از روی فعل خداوند به عدالت او پی میبرند و حالا تحلیل های آقای و تردید های آقای باقری نوپرست رو هم شنیدید. ایشون به زن بودن، زن به دنیا آمدن اشاره کردن که نکته جالبی است به نظرم. شما هم در مثال هاتون به مثلا اینکه یک مورچه حتی آسیب میبینه خب میتونه که بی‌عدالتی باشه اشاره کردید. میخوام ببینم که پاسختون به این استدلال ها چیست. مثلا کسی که زن به دنیا میاد و نه تنها بر اساس آنچه که در جوامع رایجه، بلکه حتی در متن کتب مقدس هم، حالا از قرآن گرفته متن مقدس مسلمانان تا متون مقدس دیگر ادیان، ما میبینیم که زن از همون متن مقدس درگیر تبعیضه. چطور عدالت رو اون وقت میتونیم به خالق نسبت بدیم؟
راجع به آنچه که شما گفتید و قصه زن بودن که اشاره کردن، آقای باقری شما هم روی اون تأکید کردین و توسعاً آنچه که در متن مقدس به قول شما رفته است، تصویر و تلقی خودم را عرض میکنم که وقتی که ما از متن مقدس سخن میگوییم، نباید از این امر غافل باشیم که مفاهیمی که بر ساخته اجتماعی اند، یعنی در دل جوامع انسانی و مناسبات انسانی برآمده اند، اینا مؤلفه ها و مقوماتشون از اصلی به اصلی میتونه تغییر بکنه. ما در قرآن، چون اشاره کردید به متن مقدس، میخونیم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدل و احسان میکنه. یه وقت از شما در قرن دوم هجری این رو میخونید، یه وقت از در قرن 14 هجری قمری میخونید. بسته به تصویر و تلقی شما از عدالت و مقومات و مؤلفه هاش قصه فرق میکنه. ببینید، روزگاری بود پستونشینی زنان و در منظر و مرعای دیگران قرار نگرفتن بخشی از رفتار عادلانه و مفهوم عدالت بود در جوامع اسلامی و توسعاً در جوامع انسانی. اما امروزه نه، فرسنگ ها فاصله پیدا کرده ایم و اگر این اتفاق بیفته مصداقی از تبعیضه.
من میخوام همینجا ازتون سوال بپرسم که آیا عدالت امری و ویژگی در خداوندی که ازش داره صحبت میشه نیست فراتر از زمانها و مکانها و دوره‌های مختلف در جوامع مختلف عدالت باید بالاتر از اینها بیسته دیگه. یعنی این فکر می‌کنم در تضاد با آنچه که از عدالت خداوند انتظار میره، نه اینکه بر اساس جوامع مختلف تعریف مختلف ازش بشه یا زمانهای مختلف.
ببینید خب آدمیان هم در اثار گوناگون متفاوتن، فرق میکنن. یه وقت هست به اصطلاح فنی‌تر شما به لحاظ اونتولوژیک و هستی شناختی میگید خداوند باید عادل باشه، خیلی خوب، اون یه وصف از اوصاف خداوند است. اما یه وقت هم هست که میگید ما چگونه عدالت رو میفهمیم، ما انسانهای گوشت و پوست و خوندار که تخت بند زمان و مکانیم. اون وقت من به شما میگم انسان قرن هفتم با انسان قرن 21 دو جور عدالت رو میفهمند. ببینید اینکه خداوند آیا بهتر نبود که فیلمثل ماها رو جور دیگه ای خلق میکرد، نیازی به دریدن گوشت حیوانات نداشتیم، یا اینکه یک کسی در یک خانواده فقیری یا با هوشبهر پایینی آفریده شده است، اینا همه درسته. فکر نکنم کسی منکر این تفاوت‌ها باشه. در این حال میخوام بگم، حالا از تعابیر قرآن هم میخوام استفاده بکنم، خداوند تکلیف فوق طاقت نمی‌کنه و هیچ کسی نمی‌بیند چیزی مگر کوششی که کرده است. قصه اختیار هم هست. یادمون باشه در شرور انسانی به هر حال همه اینا مسبوق به اینه که انسان مختاره، انسان آزاده، و در نگاه دینی به میزانی که انسان کارهای انجام میده مسئول رفتار خودشه. یعنی چون در نگاه دینی ما زندگیمون در این جهان به پایان نمیرسه و به نحوی از آنها به حیات ادامه میدیم، در این حال این نکته هم هست که آدمیانی که مختارن به میزانی که از این اختیار استفاده میکنن و کنشهایی از اونها سر میزنه در مقابل رفتارهاشون باید مسئول باشن.
من میخوام حالا آقای باقری نوپرست احتمالا پاسخی داریم به آقای دبا، صحبت از اختیار، اما مثلا انسانی که با نقص عضو یا با یک سندرومی به دنیا میاد که خب همه زندگیش رو به شکل دیگری میتونه تبدیل بکنه، این چه اختیاری از خودش داره؟ ممکن شنونده ما بپرسه که عدالت کجا، این آدم بر چه اساسی باید به این شکل به دنیا بیاد و بعد چرا باید فکر کنه که خداوند عادله؟
درسته. من اجازه میخوام قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم یه اشاره‌ای به فرمایش دیگه مهمان برنامه بکنم در مورد کتب مقدس. ببینید مثلا ما در عهد عتیق به تنهایی همه جور مجازات و خشونت‌های واقعا ناعادلانه داریم که به خدا منتسب میشه. مثلا فرض کنید یک نفر یا یک گروه محدودی در یک شهر یا یک قومی یک کار اشتباهی انجام میدن و بعد کل مردم اون شهر یا اون ناحیه نابود میشن به خاطر اشتباه یک یا چند نفر. ایشون فرمودن که هر زمانی یک تصور متفاوتی ما از عدالت داریم ما انسان‌ها. این در مقام توصیف کاملا صحیحه، ولی به نظر میاد که اگر قرار باشه کتاب خاصگاه الهی داشته باشه باید در مقام تجویز بر بیاد و تجویزی بکنه که در واقع برای همیشه درست باشه. نکته دوم اینه که ببینید زنها تو طول تاریخ صدایی نداشتن اصطلاحاً، پس این در مقام توصیف هم جای بحث هستش که آیا واقعا مثلا در جوامعی که مرد سالاری چنان قوی بوده که زنان خودشون هم مثلا در ظاهر امر به نظر می رسیده پذیرفته بوده باشن، اینا چون صدایی نداشتن اینا جای شک هست آیا واقعا اینطور بوده یا نبوده. یه مورد دیگه هم که بود که ایشون مثال مورچه رو زدن. ما انسان ها در رابطه با خدا بحثمون بر سر اینه که ما عقل داریم، ما یک شخصیم، اراده آگاهی داریم و ذهن داریم و خدا هم همین خصوصیات رو داره و از این روه که ما با خدا وارد در واقع دیالوگ شدیم در تصویر خدا باوری. یعنی خدا با انسان سخن گفته و ظاهرا بعضی از انسان ها هم با خدا سخن گفتن، ولی مورچه ما هم توان چنین داد و ستدی باهاش نداریم که بخوایم از اون مثال استفاده بکنیم. در مورد پرسشتون ایشون به درستی اشاره کرده که در این تصویر دینی خداوند قرار انسان رو بیازمایه و از لوازم این آزموده شدن در واقع اراده و اختیار داشتنه. خب حالا ما اصلا بپرسیم اصلا چه نیازی است انسان آفریده بشه که بخوایم بیازماییمش. ما میگیم که انسان آفریده شده، آیا شرایط برابره؟ آیا ما انسان‌ها در شرایط برابری در جامعه شروع می‌کنیم؟ نه. در پاسخ وقتی که گفته میشه هر انسانی با توجه به توانایی‌ها و شرایط و تلاش خودش سنجیده میشه، یه پرسشی که باقی میمونه اینه که انسانی که فرض کنید در یک جامعه به دنیا میاد که انواع تبعیض‌ها وجود داره و او در معرض همه این تبعیض‌ها هست، تجربه بسیار ناخوشایندی در این دنیا خواهد داشت. تکلیف این رنج، تجربه این رنج و این ملامت چه خواهد شد؟ یعنی آیا بر فرض که در جهان دیگری این انسان وارد بهشت بشه یا همچین جایی، این تکلیف این رنج در این دنیا چه خواهد شد؟ این رو که نمیشه جبران کرد هیچگاه.
اتفاقا اینجا شما من رو بردید به پرسش دیگری که در این بحث داریم. البته شاید آقای دباغ بخوان که پاسخی به صحبت‌های شما بدن، اما از طرفی آقای دباغ من میخوام مسئله معاد رو هم در اینجا بپرسم. آیا اینکه اعتقاد به جهانی دیگر، اعتقاد به قیامت ناشی از همین مسئله عدالت، ناممکن بودن عدالت؟ چون اگر پرسش میتونه این باشه که اگر خداوند عادله، چطور عدالتش در این جهانی که گفته میشه و آفریده ممکن نمیشه و این عدالت باید به جهان دیگری موکول بشه؟
اجازه بدید من دو تا نکته ابتداعاً راجع به کاتی که آقای باقری گفتند عرض بکنم و بعد به پرسش شما پاسخ بدم. من میگم وقتی که گفته شده ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این باید برای مخاطبان کلام پیامبر قابل فهمی بوده. نمیشه که این سخنان با کسانی در میان نهاده بشه اما فکر بکنیم و حدس بزنیم یا بخوایم که 15 قرن بعد مخاطب بوده اند. در وهل نخست باید اون مخاطبان این رو بفهمن. این همون مفهوم عمیق تخاطبه، یعنی باید با مجموعه تصورات و تصدیقات و مشهورات و مسلمات زمانه این سخنان متناسب بیفته تا مخاطب بفهمه این رو. بله، اما شما ممکنه بگید که پس قصه جهان شمولی بودن چی میشه؟ من اینجا میخوام از همون سخن شاه ولی الله دهلوی استفاده بکنم در کتاب حجت الله البالغه. به درستی به نظرم اون میگه که رسومات، عرف، مشهورات، مسلمات زمان پیامبر خودش فی نفسه قدسیتی نداره. پیامبر مردم رو نه از ظلم زمانه به یه عدل فراتاریخی فراخوان که نشدنی بود، از ظلم زمانه به عدل زمانه فراخوان. خب اون بخش جهان شمولش چی میشه؟ اون روح مندرج در این سنته. بعد اشاره کردن به اینکه خب اصلا چه نیازی بوده که انسان آفریده بشه. سوال خوبیه اما اینو از خدا باید پرسید، یعنی اون دیگه در طرح و پلن و تدبیر خداوند است. از این درگذریم به پرسش شما میرسیم، اگر در این عالم چنان که باید افراد نصیب نمیبرند، جهان دیگری هست که در آنجا بدی و خوبی پاداش میبینند یا قدر دیده میشوند. این یک تبیین قایت شناسانه است. یکی همین که کلن به درجه کمال خود میرسه انسان.
آقای نوپرست اگه پاسخی دارین به صحبت‌های آقای دبا خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایین، چون به دو سوال پایانی بحث نزدیک میشیم و من باید پرسش دیگری رو با شما مطرح بکنم.
خب اگر هدف پیامبر این بوده که از ظلم زمانه به عدل زمانه خودش جامعه رو سوق بده و یه الگویی به ما ارائه بده، خب اینجا سوالی که میتونیم مطرح کنیم اینه که چرا ما سقراط رو انتخاب نکنیم برای این الگو؟ سقراط هم مشکلات و بی‌عدالتی‌های دوران خودش رو به چالش می‌کشید به روش عقلانی و به طور کلی اینجا اولویت دین اصلا چیه نسبت به فلسفه؟ بعد اینکه شما فرمودید که در واقع به زبان قوم خودشون صحبت بکنیم، اینجا من فکر می‌کنم که ما مثال‌هایی در تاریخ داریم که تغییرات بسیار رادیکالی توسط افرادی که پیامبر هم نبودن داده شده که به نظر میرسه نشون میده میشه با مفاهیمی با مردم صحبت کرد که بسیار فراتر از زمان خودشونه، چون که در دوره خود ما هم بوده. یعنی زمانی که مثلا بردهداری میخواسته بر بیفته یا زنان میخواستن حق رأی پیدا بکنن، این زبانی نبوده که مردم بفهمن. گاه حتی مثلا افراد مجبور شدن با استفاده از زور این ارزش ها رو در جامعه جاری بکنن.
خب ما در اینجای بحث شاید اساسا این رو باید بپرسیم که اگر که در نهایت بعد از چنین بحثی افراد تصمیم بگیرند که خب جهان بی‌عدالتی توش هست و این بی‌عدالتی نمیتونه که ما رو رهنمون بکنه به اینکه خداوند عادله، در این صورت آیا میشه که اینطور نتیجه گرفت که اساسا خداوند وجود نداره؟ چون اگه وجود میداشت شاید به صورت گوهری قرار بود که عادل باشه، یعنی فرض بر این بود.
میتونیم تبیینای متفاوتی برای بی‌عدالتی در جهان داشته باشیم. برخی به ثنویت قائل بودن، یعنی این ادعا که ما دو جوهر متفاوت یا دو نیروی متفاوت در جهان داریم، یکی نیروی خیره و دیگری شره و اون نیروی خیر بانی عدالت در جهانه و اون نیروی دیگر بانی ظلمه. یه تبیین دیگه اینه که با وجود این بی‌عدالتی‌ها اگر خدایی هم وجود داشته باشه نسبت به انسان‌ها و اعمال اونها بی‌تفاوته. یه تبیین در واقع رادیکال‌تر و شاید غیر محتمل‌تر این باشه که بگیم این جهان که خیلی پیچیده است و تنها یک نابغه میتونسته اون رو آفریده باشه، ولی خب در این حال ظلم و بی‌عدالتی هم فراگیره، پس خالق جهان باید یه نابغه شرور باشه. در کل با وجود ظلم به تنهایی نمیشه نتیجه گرفت که خدا به معنی خالق هستی وجود نداره، ولی وجود ظلم چالشی بسیار جدی برای باور به خداییه که عادله یا خدایی که دارای حساسیت اخلاقیه. سوال اینه که خدایی که حساسیت اخلاقی نداره تفاوتش چیه با یک نیروی فیزیکی صرف؟ چرا باید اصلا این خدا رو پرستید؟ آخرت راه حلیه که در اون در تصویر دینی عدالت قراره برقرار بشه، یعنی یه جایی وجود داره که هر شخصی که هر ظلمی یا ستمی روا داشته در اونجا باید پاسخگو باشه. خود اینجا ما میتونیم متوجه میشیم این مفهوم خاصی از عدالت مد نظره که شاید بیشباهت به انتقام هم نباشه.
خب آقای دباغ، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من البته این پرسش رو میتونم با شما هم تکرار بکنم که چطور میشه با وجود بی‌عدالتی در جهان به وجود خداوند معتقد باقی موند؟
ممنون. من دو تا نکته یادداشت کردم راجع به مطالبی که آقای نوپرست گفتن، به اختصار سخن میگم و بعد به این پرسش شما میپردازم. اشاره کردن به این که اگر قرار است از ظلم زمانه به عدل زمانه ما سوق داده بشیم توسط پیامبران، خب مگه سقراط این کارو نکرده؟ پاسخی که من دارم این است که قلیلی از مردم کلن دل مشغولی های فلسفی دارند و به لحاظ معرفتی و دماغی هم اون تعبیری که فارابی به کار می برد و اسپینوزا هم میشه گفت از پی او این رو آورده که پیامبران در سطح قوه خیال با مردم سخن میگن، اما فیلسوفان نه، کارشون سر و کار داشت سر و کله زدن به قوه عاقله و فاهمه است. این تعبیر که خیلی نکته مهمیه به نظرم نشان میده که ما گریز و گزیری از کار پیامبرانه در هستی نداشتیم، چون مخاطبان وسیعی دارند به جهت اینکه اونها در این سطح خوراکهای فکری و معرفتی خودشون رو میگیرن. هیچ یک از اینها جای یکدیگر رو نمیگیرن. ما به اورشلیم احتیاج داریم، به آتن هم احتیاج داریم. یه نکته هم اینجا مایلم ذکر بکنم، قصه بی‌عدالتی همه ما باهاش دست و پنجه نرم کرده ایم، اما منطقا من دست کم تا کنون قانع نشده ام که میتوان به لحاظ معرفت شناختی هم از این عبور کرد و به این نتیجه رسید که هستی واجد ساحت قدسی نیست. من فکر میکنم ما درکمون رو از امر متعالی عوض بکنیم، یعنی از درکمون رو از خدای ادیان عوض بکنیم. منطقا با دیدن شرور و بی‌عدالتی ها نمیشه به این امر رسید که این هستی هیچ امر برتری نداره و خود بسنده و ایستاده بر پای خود است.
آقای باقری نوپرست، ما در اینجا جنبندی شما رو هم میشنویم، ضمن این که من ازتون خواهم پرسید که با توجه به صحبت های آقای دباغ که خب در نهایت به اینجا میرسیم که اون تصویر و تلقی رو انسان باید عوض بکنه، من میخوام بپرسم چه اصراری هست که انسان بخواد به وجود یک امر برتری در جهان قائل باشه، بنابراین حالا بخواد تلقیش رو عوض بکنه، چون بی‌عدالتی در جهان میبینه و نمیتونه این رو بگذاره در کنار اون گذاره که خداوند عادل است، حالا حتما تلقیش رو عوض بکنه تا بتونه رو بپذیره.
اون چه که مهمه در بحث عدالت و رابطهش با خدا اینه که ما خدایی داشته باشیم که توان مداخله در امور مرتبط به انسانها رو داشته باشه و مایل باشه که چنین کاری رو بکنه. اگر این تصویر نباشه، یعنی اگر ما خدایی داشته باشیم یا ساحت قدسی داشته باشیم که چنین توانی نداشته باشه، اونگاه مسئله به طور کلی تغییر میکنه. اگر بگیم کلن خدایی مداخله نمیکنه، پس دیگه کارهایی که بعضی از دینداران انجام میدن مثل دعا کردن و مدد طلبیدن از خدا به طور کلی بی‌معنی میشه. اگر هم بگیم که نه، در برخی از موارد مداخله میکنه، در برخی از موارد مداخله نمیکنه، باید بپرسیم که مبنا و معیار دخالت چیه. اگر خداوند عادل و توانا بود، جهان ما میبایست مملو و از عدل میبود و دیگه دلیلی هم نبود که ما بخوایم تلاش بکنیم که عدالت رو برقرار کنیم یا بخوایم
منتظر همچین پدیده‌ای باشیم. همونطور که جهان ما قوانین طبیعی داره و نیازی نیست که ما تلاش بکنیم قوانین طبیعی رو در جهان حکمفرما بکنیم. از زمان افلاطون تا به حال ایده‌های بسیاری مطرح شده مبنی بر اینکه عدالت اصلا یعنی چه؟ چگونه میشه جامعه رو به شکلی اداره بکنیم که عدالت تضمین بشه؟ ولی تا به حال ما جامعه‌ای نداشتیم که در اون بشه گفت عدالت در واقع مسلط بوده.
خیلی سپاسگزارم زهیر باقری نوپرست و سروش دباغ در این بحث مفصل امروز میهمانان تابو بودید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.